بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و له من و من یحفر و به قرب حائطه بئرن و نهرن او یغرس و شجرتن تزر رو به حائطه او داره. بحث ما در حریمه. حریم چاه داشتیم، حریم چشمه داشتیم، بعد حریم خونه داریم، حریم دیوار داریم. رسیدیم به اینجا که اگر شخصی در ملک خودش یا اون زمینی که احیا کرده درختی بکاره، خب این درخت بزرگ میشه و سایش ممکنه از زمین احیا شده خودش بره بیرون یا از ملک خودش بره بیرون. فرض این است که چنار ملک او هنوز احیا نشده، مواته، مثل شهر نیست که منزل ها به هم چسبیدن، نه، این یه ملکی داره، اطراف این ملکش مواته که این ملک خریده، چه این ملک خودش احیا کرده. میگه اگر درختی این میکاره در ملک خودش، اما این درخت خب وقتی بزرگ میشه مثل درخت توت جاهای بزرگی رو احاطه میکنه، ممکن از ملک خودش هم بره بیرون یا از زمین احیا شده خودش هم بره بیرون. میگه اونجا حریمشه، یعنی در اونجا نمیشه کسی بیاد احیا کنه. فرض این است احیا نشده، است مواته، یعنی بیاد اون سای درختی که بلگوه اجر بزرگ بشه اونجا رو هم شامل میشه. الان بزرگ نیست، نهاله، یعنی درخت حریم داره. دقت کنید، این معناش این است درخت حریم داره نسبت به جاهایی که مواته. فردی نمیتونه حریم های درخت رو بیاد احیا کنه. اینم یه نکته است. و چزا همچنین است میتونه منع کنه. اون یک سطری چه خوندم در جلسه قبل توضیح داده بودم ادامهش. همچنین است لهو منع او میتونه منع کنه. لو غرس فی ملکی او ارض احیاها، اگر درختی بکارد در ملک خودش یا اون زمینی که احیا کرده، اون درخت و اون چه خاصیتی داشته باشد؟ غرسه ما محلن منصوبه، مفعول غرسه است. اجر بکارد اونی را چه، اون یعنی درختی را چه، نهالی را چه، ما به معنای نهال و درخت، اون نهال و درختی را چه، تبرز و اغصانه، شاخهاش بیرون می آید، ظاهر بروز می کنه. الان بلگوه است، ظهور نکرده، ولیکن نهالیست شاخه هاش بروز میکنه. او اروگو یا ریشه هاش بروز میکنه الی مباح، به طرف مباح. یه وقت از زیر زمین شاخ ریشه هاش میره به قسمت های خارج از ملک خودش، یه وقت نه، از بالای زمین شاخه هاش میره به اون جاهایی که ملک خودش نیست. میگه چه ریشه چه شاخه، هر کجا بلگوه میدونیم میره، اونجا حریم این درخت. ولو بعد هینه، ولو بعد از یه مدتی، یعنی این ابتدای نهال چین طوری نمیشه، ولو بعد از مدتی. لم یکن لغیرهی احیاء، غیرش نمیتونه اون قسمت رو احیا کنه، احیای اونجاهایی که ریشه میره اونجا، احیای اونجاهایی که چی میشه؟ شاخه میره اونجا، دیگران نمیتونن احیا کنه. اینم یه نکته مربوط به بحث حریم درخت. پس ما حریم درخت هم داریم. وللغارس منهو ابتداعا، ببینید غارس این حقو داره که ابتداءاً منع کنه، یه وقت صبر میکنه بعدن منع میکنه. میگه حق من ابتدایی هم داره، ولو الان اون طرف بیاد بگه چه هنوز نهال ریشت چه نیومده اینجا، شاخت چه نیومده اونجا، میتونه بگه نه نیومده ولی خواهد اومد. خب این هایی که گفتیم ابتداش توضیح دادم، چنار این ملکی این مواته، و الا اگر یک زمین احیا شده ای به این بچسبه، نه این دیگه نکو نداره. هازا کلوه ازا احیا هازه الاشیاف الموات، این زمانیست این اشیا رو در موات احیا کنه. مثلا یه درختی رو در ملک خودش چنارش مواته بکارد. اما الاملاک المتلاصقه، اما اون ملچه هایی که مثل شهرهاست به هم چسبیده است، لسق یعنی چسبیدن، الساق با الباول الالساق چه در ادبیات عرب خونده اید، یعنی با برای چسبیدن. اما ملچه های متلاصق فلا حریم لأحده مالا جاره، هیچ کدام حریمی بر همسایش نداره، یعنی این دیوار حریم همسایش داشته باشه یا اون دیوار حریم داشته، نه نداره، چون اینا تعارض پیدا میکنه، هر دوتاشون دیوار دارن دیگه، معمولا دیوار رو کنار هم میزنن، این اگر دیوار حریم داشته باشه تعارض حقوق میشه. لتعارضها، چون این املاک متعارض همن، فإن كل واحد منها حریم بالنسبه الى جاره ولا اولویته، هر کدام از این املاک حریم نسبتی ساخته شده، یعنی این ملک در حریم او ساخته شده، اون ملک هم در حریم این ساخته شده، ولا اولویت، هیچ اولویتی در کار نیست. خب ممکنه یه نفر سوال بپرسد چه اون چه دومی ساخته اونو باید خراب کنیم دیگه، اون دومی اومده در حریم اولی ساخته. میگه خب در شهرها معمولا دومی اولی رو تشخیص دادن یه مقدار سخته، مگر اون زمین هایی که تازه ساخته میشه. میگه ولی ان من الممکن شروع هم فی الاحیا دفعتن، ممکن اینها در احیا با هم همزمان شروع کردن، سبقت زمانی ندارن، فلم یکن لواحدن الاخر حریمون، پس چون با هم شروع کردن هیچ کدام بر اون یکی حریمی پیدا نمی کنه، لتعارض، چون هر دو در حریم هم ساختن با هم همزمان. این تمام شد، بحث حریم ها تمام شد. حریم چاه رو گفتیم، حریم چشمه رو گفتیم، حریم خونه رو گفتیم، حریم دیوار رو گفتیم، امروز هم حریم درخت رو گفتیم. خب الان برمیگردیم به اصل بحث خودمون، احیای موات. خب ما عرض کردیم خدمتون در جلسات قبل چی، یه تحجیر داریم یه احیا. تحجیر مقدمات شروع به احیا رو میگن، احیا یعنی این زمین رو زنده کرد دیگه، زمین رو برپا کرد. خب این احیا معیارهاش چیه؟ با چه معیارها میتونیم بگیم این زمین احیا شد؟ ایشون میگه معیار عرفه، عرف بگه، هر موردی هم به حسبش فرق میکنه. اگر زراعت میخواد بکنه، عرف یه نوع احیا براش قائله. ساختمان میخواد بسازه، یه نوع احیا، مثلا اگر دیوار بزنه، چهار دیواری یه سقفی هم درست کنه، میگن احیای ساختمان. اما اگر میخواد مثلا برای حیوانات یک استراحتگاه درست کنه، دیگه سقف لازم نیست، همین که دیوار زد، ولو حساری مثلا از نیها زد، ولو از آجر نزد، میگن این برای استراحتگاه حیوانات احیا کردیم جارو. احیا اصل معیارش عرفه، اما منباب مثال میاد یه چیزایی هم ایشون میفرماید، ممکنه ما مناقشه کنیم، ما چون اصل معیار عرفه. میگه من عرف رو برای شما الان به عنوان عرف حرف میزنم، نه به عنوان فقیه. اینجا مثلا میخواد عرف رو به ما نشون بده، شهید اول یا ثانی. میگه ببینید هر کسی که مزرعه میخواد احیا کنه، این زمین موات چه کارهای روش بشه میشه احیا؟ میگه خب زمین مواد چند جور داریم، یه وقت اونقدر آب زیاده که اول باید این آبها رو چیکار کنیم؟ تخلیه کنیم آب. مثلا یه آب شوریست همیشه به این زمین میاد، باید اون آب رو قطع کنیم که نیاد اون آب اینجا، ولی با آب شور چه نمیشه مزرعه درست شد. پس قطع آب. بعد اینجا درختان زائدی هست در این مواد، درختان بی میوه خارداری که اصلا اونا باشن که اینجا مزرعه نمیشه، اونا رو هم باید چیکار کنیم؟ بدون اطلاع به محیط زیست اینا رو قطع کنیم. خب این دو، قطع درختان. سومی، خب یک چیز دیواری هم بکشیم. دیوار منظورمون نیست که با آجر و سنج، یعنی یه مرزبندی بکنیم. یه مثلا بعضی وقتا در مزارع دیده اید که مثلا 20 سانت خاچ قرار میدن، خاچ ریز میگن بهش، چه مرز میشه برای این زمینی که ما میخواییم کاشت کنیم، گندم بکاریم، جو بکاریم، این اتفاق بیفته. اگر ما قطع درختان کردیم، قطع آب غیر لازم کردیم و همچنین این خاکریز هم ایجاد کردیم، بعد ممکنه خب آب نیاز داشته باشه، راه آبشو باز کردیم و آب نیازشو تأمین کردیم، این شد احیای این زمین. دیگه کاشتن و شخم زدن و اینها بهره برداریه، دیگه احیا نیست. احیا یعنی اونی که تا شرایط بهره برداری بردیم. خب شهید اول اینا رو میگه. شهید ثانی یه سوال میپرسه از شهید اول، آقای شهید اول همه اینها باید باشه؟ واو به معنای جمعه، یعنی 1 2 3 4 تا باید همش باشه تا احیا بشه؟ خب این ظاهر جملات شهید اول در لمعه این است، همه اینها باید باشه تا احیا بشه. احیا یعنی این. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، مشکلش این است خب یک جایی که اصلا درخت نداره، درخت زائد نداره یا آب اضافی نداره، اونجا احیاش چیه؟ پس اونها رو نگفتی، انگار اونها احیا پذیر نیست. شما یه جایی رو تصور کردی که همه این مشکلات داره، میگید این مشکلات رو از بین ببری میشه احیا. خب ممکنه یه زمینی باشه همه این مشکلات رو نداشته باشه، یه دونش رو داشته باشه، اونجا احیا چیه؟ خب ممکنه بیاییم بگیم شهید ثانی مقصودش اوه، واو نیست و گفته به معنای یا، یکی از این 4 تا کار رو انجام بدی میشه احیا، نه همشو. خب اینم یک مشکل دیگری داره چی در متن توضیح میدیم. یکی از اون 4 کار، از این 4 تا، این است که آب نیاز داشته باشه آبشو بیاری، یا آب باران. اگر آب نیاز نداره آب باران کافی، دیمی اگر هست. خب بعضی وقتا یک مزرعه‌ای هست، هیچ یه زمینی است، هیچ مشکلی نداره، نه آب زیادی داره، نه درخت زیادی داره، خودش هم خود به خود مرز داره، یعنی یک جاییست که خودش تپه های کوچولو داره. خب اینجا فقط یا آب لازم یا آب باران. اگر آب باران بیاد دیگه انگار شما هیچ کار نکنی احیا میشه، فقط نیت کنی که اینجا رو من میخوام مالک بشم، احیا اونجا میشه نیت تملک، چون نه مشکلات داره. او هم بگیم، او یعنی یکی از این کارها دیگه، من میبینم نه درخت زائد داره، نه آب زائد داره، نه مرز لازم داره، اون چهارمی این بوده، چهارمی خودش یکی از دوتاست، یا آب باران یا آب نیازی که براش تهیه کنیم. فرض کن آب باران داره، جایش باران میبارن میشه، خب اونجا دیگه نیازی به کار نیست اصلا، اونجا نیت کن و مالک شو، چون احیا تملک میاره دیگه، به قصد تملکه، خب نیت کن مالک شو. اینم ملتزم شدن به این مسئله خیلی سخته که بیاییم بعضی جاها رو با نیت انسان مالک میشه، احیاش نیت. به همه خاطر چه او بجیم چه واو بجیم، عبارت شهید اول یه مشکلاتی داره. شهید ثانی میاد عبارت دیگری خودش تو تنظیم میکنه. میشه ببینید اون ستای اولی او این واو، یعنی اون ستا مشکل چه نداره ها، این ستا او یکی از این کارها رو باید بکنه، یا قطع درختان بکنه، یا قطع آب زاید بکنه، یا اون چیه مرز بندی کنه خاک، یکی از این کارا رو باید بکنه اگر نیاز باشه. و اون یکی پس اینجا دو تا امر صورت میگیره، بعض وقتا بعد ممکنه یه دونه امر صورت بگیره، آب باران باشه، ولی یکی از این کارا رو باید بکنه. بعد تعارف دیگری هم برای احیا میرای احیای مزرعه، ولیکن اینها یه نوع عرف شناسیه، یعنی اینها بحث فکری نیست. در عرف باید ببینیم احیا به اینها هست یا نیست. این ادعاش این است عرف اینها رو احیا میدونه، خب این دیگه کار فقیه نیست، کار عرف. بخونیم والمرجع فی الاحیاء الى العرف، مرجع در بحث احیا به عرفه. چرا به عرف مرجع؟ میگه میدونید چرا؟ لعدم ورود شیء معین فیه من الشارع، چون در درباره احیا هیچ چیز معینی از شارع وارد نشده. خب الان من برای شما احیا رو یه مقدار از عرف به شما انتقال میدم. که ازد شجر، ازد بر وزن صبر، از یعنی گت، مثل گت کردن درخت، من الارض از زمین، و گت المیاه الغالبت علیها، این واها رو دقت کنید، واو ورده شهید اول، و همچنین گت آبهای غالب بر این زمین، اون آبهایی که این زمین رو باطلاق کرده بود یا شورزار کرده بود، اینا رو گت کنه، آبهای غالب بر این زمین، این دو. و تحجیر حولها، و یک حول این عرض تحجیر بکنه، تحجیر یعنی حصار ببنده، حصار بندی کنه. به هایت، خب این حصار فرق نمی کنه، با دیوار باشه، من تین و حجرن، از خاک و سنج، او مرزن، مرز به کسر میم، مرز معربه، از فارسی رفته به عربی، به معنای مرزه. و هو جمع التراب حول ما یرید احیاءه، خاک جمع کنه اطراف اون زمینی که میخواد اونجا رو چکار کنه، احیا کنه. اینو میگن خاکریز، خاکریز درست کنه برای اطراف اون زمین، مرز یعنی خاکریز. لیتمیز عن غیره، تا از غیر اون مایورید احیا جدا بشه. ببینید میخواد این یک هکتار رو احیا کنه، هر کدامش رو 10 سانت خاکریز بذاره اون 1 سانت، اینو میگن مرز. او مسنا، اینا همش و تحجیر به هایتن او مرزن او مسنا، خاکریز بزرگ رو میگن مسنا، یعنی یه مقدار خاچش تپه مانند باشه، 10 سانت دیگه نباشه، مثلا 30 سانت باشه، 40 سانت باشه. به ذم المین و هو نحو مرز، این مانند مرزه. و رو بما کانت از یاد و منه ترابن، چه بسا از مرز خاچ زیاد تره، خاچریز تپه مانند. من اینجا تو حاشیه‌ام نوشتم دکت و من التراب المتراکم المزخود، فشرده خاک هایی که به هم وصلند و متراکمند، دیگه زیادن یه مقدار، در لغت اینطوری. خب و مثله، مثل این هاست نسب الغضب، انسان مرزبندیشو با نی درست کنه، و الحجر و سنج و شوک خار، بعض وقتا میبینید که خار میذارن چیز اطراف باغ تا کسی هم وارد نشه هم مرز روشن بشه. یا الان در بعضی روستاها هست همون چوب های اضافی رو میذارن و نحوه ها و مانند اینها حوله ها، حول اون زمین. پس آقا سه تا کار شد، اینا مثال بودن. یک، قطع آب به زائد، اولی هم قطع درختان زائد، سومی چی شد؟ تهجیر. تهجیر نمونه هاشو گفت. خب این سه تا، الان چهارمین راه. و سوق الماء، آب جاری کند الیها به این زمین، حیث یحتاج الی السیق، اگر این زمین احتیاج به آبیاری داره باید آب جاری دهد به این زمین. خب این با اون اولی منافات نداره ها، یعنی قبلا گفت آبهای غالب را از بین ببر، چون اون آبها لازم نبود، آب شور بود یا آب باطلاق بود، این آبی که میاد آبی است برای مزرعه. او اعتیاد الغیس، یا برگردوندن آب باران. اعتیاد از ماده عوده هست، ممکنه نیاز نداشته باشه اینجا آب بیاری از چشمه، طوریست این زمین که اگر آب بارانی که میاد مسیرش رو درست کنه اصلا میاد اینجا تعمیم میشه، با دیمی هم میشه اینجا رو کاشت. فقط یه کار باید بکنی، مسیر آب باران رو درست کنی. اعتیاد یعنی برگردوندن آب باران. اود از ماده اود. کن نزالج، همه اینها لمن اراد زرع اول قرص به احیا، کسی چی میخواد زرع رو احیا کنه یا درخت رو، یعنی میخواد یا باغ بکنه اینجا رو یا مزرعه بکنه. باغ یعنی محل درختان، مزرعه یعنی محل اون حبوبات و اینها. کسی چی میخواد زرع یا درخت بکارد با احیای زمین. خب الان بیاییم یه مقدار تحقیق بکنیم عبارت شهید اول رو. در اینجا شهید ثانی از حد متعارف شرح لومه خارج شده، زیاد توضیح میده، وانچه در خیلی جاها این مقدار توضیح نمیده. میگه ظاهر و حاضر العبارت، ظاهر این عبارت لومه اینه که ان الارض التي يراد احیاها، اون زمینی که اراده شده احیایش برای زراعت، اگر این زمین مشکلات داره همه مشکلاتش رو باید برطرف کنی. لو کانت مشتملتن لا شجرن، اگر این زمین شامل درخت باشه، منظور از درخت یعنی درخت های بی مورد دیگه. ول ما مستولن علیها، آبم بر این زمین استیلا یافته، یعنی این زمین رو آب گرفته. که لا یتحقق احیاها، که احیای این زمین تحقق نمییابد الا به ازد شجرها و قطع الماء عنها، مگر اینکه اون درختاشو قطع کنی و آبی که استیلا پیدا کرده آب گرفته دی اون آبم قطع کنی از این زمین، عنها یعنی علین ارض. و همچنین غیر از این دو کار کارهای دیگر هم بکنی، و نصب حائط و شبه حوله، دیوار نصب کنی یا شبه دیوار اطراف این زمین. این عبارت ها همش ترجمه دوباره شهید اول ها. و سوق ما یحتاج الیه من الماء الیها، و جریان بدهی اونی که احتیاج داره این زمین به او، که عبارت باشد از آب. من بیانی از ما یحتاج است، اونی که از آب احتیاج داره جریان بدهی الیها به این زمین، الیها زمینش به این زمین برمیگرد. این کانت من ما تحتاج الی السقیبه، اگر این زمین، کانت اسمش زمین است، اگر این زمین از اون زمین هایی باشد که احتیاج دارد به سقی بالما، و الا اگر این زمین با دیم اداره بشه دیگه این هم لازم نیست، فقط اون مسیر دیمش رو آب به بارانش رو درست کنی کافی. خب این همون توضیح دوباره حرف شهید اول است، اما به یه غرض دیگری توضیح داد. میگه معنای این جملات شهید اول اینه فلو اخل به احد هازهی، چون واو معنا کنیم یعنی همه این کارا رو باید بکنه، چهار تا کار باید بکنه تا احیا بشه. فلو اخل به احد هذه لا یکون احیاء، اگر به یکی از این چهار تا اخلال وارد کنه دیگه احیاء نمیشه بل تهجیرن، میشه تهجیر. خب اول یه سوالی خدمتتون عرض کنیم، اینجا یه تناقضی ظاهر هست، قطع الماء سوق الماء، از یه طرف آبو قطع میکنه از یه طرف آبو جاری میکنه به اینجا، میگه نه این تناقض نیست، اون آبی که قطع میکنه غیر از اون آبی است که میاره اینجا. این اول توضیح بده. و انما جمع بین قطع الماء و سوق الماء الیها، چرا این دو رو با هم جمع کرد، هم آب قطع میکنه هم آب جاری میکنه؟ میگه لجوازه، چون امکان داره. این جواز جواز شرعی نیست، نه جواز عقلیه به معنای امکان، نه به معنای حلال. جواز شرعی یعنی حلال، جواز عقلی یعنی ممکن، چون به معنای احتمال، چون احتمال داره. ان یکون الماء الذی یحتاج الی القطعه، چون اون آبی که احتیاج به قطع هست غیر مناسب للسقی، اون مناسب آبیاری این مزرعه نیست. مثلا چرا مناسب نیست؟ به ان یکون وصوله الیها علاوتش رش، این آب همیشه است، ترشح میکنه از درخت از زمین، اگر این آبو قطع نکنی باتلاق میشه همیشه اینجا. یا اینطوریه، یعنی آب مناسبی است اما رشه، به شکل رش. رش یعنی چه؟ ترشحیه، این باتلاق میکنه همیشه. یا اصلا آب خودش نه، آب املاحیه همراه با شوره و املاح دیگری است که برای مزرعه مناسب نیست. به ان یکون وصول و اهلیها، وصول این آب به این زمین به شکل رشه، علاوت رش، چه رش یعنی همیشه ترشح میکنه، چه المزر رو به زمین، اون رشی که به زمین مزره، یعنی همیشه زمین آب داشته باشه درخت خراب میشه، گیاه خراب میشه. من غیر ان ینفع فی السقی، بدون اینکه در آبیاری منفعت داشته باشه. و مانند این، مانند این هم بنویسید، یا زمین مثلا آب شوره است، اصلا آب رشی نیست ولی آب شوره ایه. در هر حال اون آب باید قطع بشه، آب آسیبزایی است. و الان میگه و الا بعضی وقتا ممکنه این دوتا کار رو با یک کار انجام بدیم. ببینید دوتا کار شد، قطع الماء سوق الماء، ممکنه اون آب مناسب باشه ولیکن زیاده، مثلا هر روز 3 ساعت آب میاد به این مزرعه، با اینکه ما نیازی به هر روز 3 ساعت آب به این مزرعه نداریم، اونجا دیگه نیازی نیست قطع کنی، محدود کنی کافیه. یعنی دو کار رو با هم میتونی انجام بدی، اگر آب مناسبیه، رشحی نیست و آب شور نیست، مناسبه ولی وقتش زیاده میاد اینجا، اونجا این دو کار رو چه کار میکنی؟ محدود میکنی، یه مثلا 2-3 ساعت رو نیم ساعت میکنی. و الا اگر اینطوری نباشه، فلو کانت کثیرن یمکن السقیبه، اگر این آب زیاد باشه طوری که ممکن باشه آبیاری کردن با او، ولاتن زیاده، کفا قدر المزر من، کفایت میکنه اون مقداری که مضر است از این آب کفایت میکنه. و ابقاء الباقی للسقی، چه باقی رو هم برای آبیاری چیکار کنی؟ نجه بداری. خب تا اینجا بحث اون دوتا مورد تناقض داره یا نه، قطع الماء و چی؟ اون سقی الماء. گفتیم تناقض نداره. و یه نکته دیگری هم گفتیم، بعض وقتا این دوتا رو با یک کارم میشه انجام داد. خب الان برگردیم به عبارت لمعه. میشه در عبارت لمعه ولو جعل الواو فی هذه الاشیاء به معنا او، اگر قرار داده بشه واو در این اشیایی که گفتیم این چهارتا به معنای او، یعنی بیایم بگیم از این چهارتا یه دونش انجام بده. چهارتا کدوم بود؟ قطع الماء، قطع الشجر، تهجیر و سوق الماء. البته سوق الماء یه بدل داشت، او اعتیاد الماء. این چهار تا او باشه. میشه بعضی وقتا ممکنه شما احیا بکنی هیچ کاری نکنی، نیت فقط کنی، سه تا هیچ مشکلی این زمین نداره قطع الما نیاز داشته باشون. مثالی چه زدم دیگه، این سه تا اصلا نیست اونجا. آب هم آب بارانه، آب بارانیسی راه هم داره. خب اینجا زمین خود به خود احیا شده دیگه. که تو اگر او معنا کنیم، یا میگه کان کل واحد منها کافی هم فی تحقق الاحیا، اگر او معنا کنیم یکی از این کار رو بکنه در تحقق احیا کافیه. لیکن لا یصح فی بعضها، اما اگر این طوری نمیدونم در بعضی از این چهارتا صحیح نیست. مثلا کجا؟ فان من جملتها سوق الماء او اعتیاد الغیث. از جمله این چهار مورد اینه، یا آب و جاری کن یا اون آب باران رو برگردون به اینجا. خب و مقتضاه، مقتضای این عبارت اینه چه؟ ان المعتاد لسقی الغیث، اون زمینی که خودش بر میگرده آب باران بهش، یعنی اصلا طوریست چه زیر کوه دره است، آبهای بارانی که بارش از کوه میباره همش خود به خود اتوماتیک وار میاد این زمین. اینجا لا یتوقف احیاؤها لا شیء من ذلک، احیایش متوقف بر هیچ کدام از این چهار تا کار نیست. نه درخت زاید داره، البته داشته هم باشه، دقت کنید ها، چون او معنا کرده ایم، او من این کار رو انتخاب کردم، من آخری رو انتخاب کردم. آخری چیه؟ آب باران بیاد، من آب باران میاد دیگه، من این رو انتخاب کردم. و علل اول، اما بنابر اول، ببینید اولی منظور یعنی معیارهایی که شهید اول گفته. نه نکنیم واو جمع. بعضی وقتا ممکنه احیا ممکن نباشه اصلا. شما یه زمینی رو فرض کنید درخت زاید نداره، آب زاید نداره، خب شما گفتید احیا باید این چهارتا، خب اونجا اون چهارتا نمیشه آخه احیا. دوتا کار باید بکنید اونجا، مرز و سوق الماء، اون دوتا رو از کجا بیاری؟ یا باید خودت بیای درخت زاید بکاری بعد ببری؟ روشن چرز میکنم. و علل اول، بنابر تعریف اول که ما واو رو به معنای جمع معنا کنیم، باید این چهار تا کار بشه تا احیا بشه. لو فرز عدم الشجر، اگر فرض کنیم یه جای درخت نیست، او عدم المیاه الغالبه، یا آب زیاد نداره، اونجا لم یکن مقدار ما یعتبر فی الاحیا مذکورن، اون مقداری که معتبر است در احیا لم یکن مذکورن، اونجا ذکر نشده. یعنی اونجا چجور باید احیا کنیم؟ شما اگر این معیار رو بدید اونجا چه نمیشه؟ اونجا چهار تا کار نمیشه چرچه بدید، پس اونجا معیار چیه؟ اما او معنا کنیم اونجا یه مقدار راحتیم. و یکفی کل واحد مما یبقا علی، هر کدام که باقی مانده اون دوتا کار یکی رو انجام بدهید بنابر نظریه دوم کافیه. فعلا ما دو تا تعریف هر کدام یه مشکلاتی داره. اگر واو معنا کنیم بعضی زمینها احیاش معلوم نشد، اون زمینی که اصلا درخت زاید نداره، آب زاید نداره، احیاش چیه؟ اون معلوم. اگر او معنا کنیم بعضی جاها احیای ما هیچ معونه نمیخواد، چون یکی انتخاب کنیم، من اون آخری رو انتخاب میکنم در جایی که آب باران میاد، اونجا اصلا هیچ کاری نیاز ندارم، احیا میشه برای من، ملک من میشه. در خاطر این دوتا تعریف مقدار اون جامعه افراد نیست، این مانع اغیار نیست، اون تمام افراد احیا رو شامل نیست، این بعضی چیزها که اصلا احیا نیست احیا شمرده میشه. پس چیکار کنیم؟ میگه بریم خونه دروس ببینیم در دروس چه میگه. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.